أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد خدمت شما عزیزان در دانشگاه معظم ملایه شرف و حضور داشته باشم یک بار دیگه و به نوبه خودم تبریک عرض میکنم روز مادر رو پیشاپیش، به ویژه خدمت خانمهای گرامی حاضر در جلسه. و این نکته که امسال با حساسیت بیشتری موضوع روز مادر در ایران پیگیری میشه، با توجه به اینکه نقشه خانواده 2017 پارسال که توسط نهادهای بین المللی منتشر شد و نشون داد که مشکلات عدیده‌ای در نظام خانواده جهان وجود داره و مهمترین مشکلی که امروز در جهان حادث شده پدیده حرامزادگی است که سازمان ملل با آمار ارقامی که منتشر کرده احساس نگرانی در کشورهای مختلف هست، مسئله مادری امروز دچار احتجاج و مشکلات کلیدی شده. و خب چون در این آمار ارقام کشورهای اسلامی عموماً و ایران خصوصاً در بین همه کشورها پایین‌تری آمار رو دارند و طبیعی است که این افتخار بر جامعه ایرانی و جامعه اسلامی هست که مقوله حلال زادگی به عنوان نعمت مقفول مانده ای که کمتر کسی ممکنه حواسش بهش باشه متوجهش باشه. شما کمتر ممکنه متوجه باشید که پدر مادر شما چه نعمت عظیمی رو در واقع در مورد شما رعایت کردن، چه حق عظیمی رو در مورد شما به جا آوردن. اون هم مسئله مهم حلالزادگی شما هست. ما افتخار داریم که ملتی هستیم که درصد حلالزادگیمون بسیار بالاست به نسبت ضریب بالای حرامزادگی در کشورهای مختلف جهان. و همچنین که مستحضرید در آمریکای لاتین وضعیت خیلی فاجعه باره. بدترین وضعیت که مربوط به کولومبیا با 84% حرامزادگی و کشورهای پرو، بولیوی، همینجوری میاد پایین تا برزیل، رسوای بعدی. در اروپا هم که قاره دومی است که وضع خرابی داره بعد از قاره آمریکا، کشور فرانسه با 57% زنازاده رتبه اول رو داره، کشور سوئد با 55% رتبه دوم رو داره، انگلیس با 40% و این عدد همینجوری میاد پایین تا آلمان و ایتالیا. در منطقه اسلامی تنها کشور اسلامی که عدد بالایی داره کشور ترکیه است با 3% و کشور ما با توجه به فرهنگ غنی ملی و فرهنگ غنی اسلامی، غیرتی که مردان دارند و عفتی که زنان دارند، خوشبختانه انقدر این عدد و رقم ناچیزه که جزء شمارش و محاسبات نمیاد. یک عامل اصلی هم که جمهوری اسلامی موفق شد 39 سال دوام بیاره که در دوره هیچ پیامبری وقتی حکومت دینی شکل گرفت 4 دهه دوام نداشت، یا در دوره ائمه فقط یک امام امکان حکومت داشت، امام علی علیه السلام، و اونم 4 سال بیشتر طول نکشید، 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد، بعدم به مسجد کوفه بهشون حمله کردن و به شهادت رسیدیشون. یک عامل اصلی این که نه در دوره انبیا نه در دوره ائمه جامعه‌ای که ادعای اسلام کند، ادعای دین کند، آنگونه به وجود نیامد که 14 دوام بیاره، یک عاملش مسئله ضعف حلال زادگی بود. قوام و دوام خانواده و اینکه شخص محوری خانواده یعنی زن خانواده عفت داشته باشه و مرد خانواده غیرت داشته باشه و روی فرزندشون حساسیت داشته باشن، این موضوع موضوعه، یعنی به عنوان یک گوهر ناب در اکثر تمدن‌ها مطمع نظر بوده. امروز هم که هرج و مرج در خانواده جهانی جدی است، نقشه خانواده 2018 که منتشر شده که 2 ماه دیگه نقشه خانواده 2018 منتشر میشه، چون اردیبهشت هر سال این نقشه به روز رسانه میشه، ورد 3 میلی متر یا نقشه خانواده جهان که انتشار پیدا میکنه، یک فصل مهمش به مسئله زاد و ولدهای خارج از ازدواج رسمی و مسئله زنازادگی به اون اختصاص داره که امروز شما این آمار 2014، 2015، 2016 و 2017 رو وقتی با هم مقایسه میکنید شیب عجیبی وجود داره در این ساختار نابسامان. و الحمدلله ما این افتخار رو داریم در جامعه زندگی میکنیم که مردم حلال زاده هستن، حلال زاده بودن پدر مادران شما از یک نسل حلال زاده ای شکل گرفتن، خود شما از یک پدر مادر حلال زاده، و امید ما به خدا اینه که نسل بعد از شما هم انشاءالله حلال زاده باشه. هرچند اصرار و اراده شیطان امروز در فضای فرهنگی مسائل اجتماعی ترویج فساد و فحشا در جهان که گریبان خودشونو گرفته گسترش داره. تو مسجد که می اومدیم اخبار مختلف بخشای مختلف کشور رو که دوستان یه مرور می کردن توی ماشین که می اومدیم که در جریان باشیم، یکی از نماینده مجلس امروز اعتراض کرده نسبت به این که در کارتای ملی و کارتای رسمی افراد قرار شده دیگه اسم مادران رو بزنن نه اسم پدران رو، ادامه همون سیاست های سند 20. این اعتراضی که امروز صورت گرفته ناظر به اینه که چون حرامزادگی امروز در جهان خیلی گسترش داره، عمده کشورها تو سیاست های مبتنی بر 20 به این سمت رفتن که فقط اسم مادرها در شناسنامه ها باشه نه اسم پدرها. مهم نباشه که پدر کسی چیست، بلکه بگن مادرش چیست، چون بالاخره وقتی یه جامعه‌ای حرامزادگی درش شروع داشته باشه دیگه معلوم نیست پدر کیست، باید بگن مادره کیست. خب متاسفانه بعضیا که شهوت امضا کردن اسناد بین المللی رو دارن مثل سند 20 رو، اینها هم در داخل دارن این مسیر رو دنبال میکنن. حالا امروز این نماینده مجلس که اعتراض کرده نسبت به این موضوع رو، این رو خبرش رو امروز منتشر شده بود، خب این هم جای نگرانی داره که چرا باید در شناسنامه های انسان ایرانی که حلال زاده است و به پدر خودش افتخار میکنه ما کنار مثلا این که اسم پدر و مادر رو داشته باشیم اسم پدر رو حذف کنیم، فقط اسم مادر باشه، که آیا ما قراره از این به بعد حرامزادگی برای نسبت مردم ما حرامزادگی در جامعه همون زیاد بشه که فقط حالا اسم مادرها و خانومها باشه؟ این ساختاری که امروز در نظام بین الملل شکل گرفته و خانواده در فروپاشی مطلق به سر میبره فقط محدود و منوسه این نیست دیگه. خب شنیدید دو ماهی پیش که کشور استرالیا قانون همجنسگرایی رو امضا کرد در مجلسش، تابستون آلمان امضا کرد، در ده سال گذشته 24 کشور امضا کردن، الان در کره زمین 24 کشور قانون ازدواج همجنسگرا رو امضا کردن، مردان با مردان، زنان با زنان ازدواج بکنن. در 10 سال آینده تا 70% کشورهای دنیا این قانون رو امضا خواهند کرد و یه روزی میرسه جمهوری اسلامی رو 10 سال دیگه محکوم میکنن که شما چرا به اصطلاح در مجلس شورای اسلامیتون قانون همجنس بازی رو تصویب نمیکنید. بازگشت 4000 سال پیش به قوم لوط، به قوم منحط به قول یهودی ها صدوم، قومی که این اعمال شنیع رو در 4000 سال پیش در همین کشور اردن پایه نهادن، و امروز این وضعیت که چنان خانواده رو فرو پاشوندن، چنان زنها رو به کالا تبدیل کردن و به قدری برهنگی زنها رو بس دادن که دیگه زنها جذابیتی برای مردها نداشتن و مردها با اشباع شدن از زنها سراغ مردها رفتن و زنها با اشباع شدن از مردها سراغ زنها رفتن و مفاهیم جدیدی در مناسبات اخلاقی و جنسی شکل گرفت، یه گروهی شدن لزبیان، یه گروهی شدن گی، و به جایی رسید حجم اینا اینقدر زیاد شد که قانون براش تصویب کردن. امسال تابستون از 600 نفر نماینده مجلس آلمان 395 نفرشون رأی دادن که مردها با مردها، زنها با زنها ازدواج کنن، و دو ماه پیش که توی استرالیا 24 مون کشوری که امضا کرد استرالیا بود، به میمنت این قضیه دو تا مرد رو آوردن اونجا، همونجا مراسم ازدواجشون رو تو خود مجلس و پارلمان استرالیا به جا آوردن. ادامه این بازی ها که امروز در جامعه ما هم شروع شده، حالا ما از اون قسمت اولش می‌بینیم بعضیا شروع کردن، این که حالا یه کسی بیاد یه روسری رو بکنه، نوک یک پارچه‌ای پارچه بکنه روی چوبی و بگیره بالا بگه آقا من مثلا حجاب اجباری نمیخوام. خب اون جوامعی که از اینجا شروع کردن به قول خودشون حجاب اجباری و رفتن جلو بعد برهنگی و بعد هرزگی و در واقع تنوع خواهی مردان، تنوع خواهی زنان، نتیجه فاجعه بارش این شد که آمار بالای زنازادگی نهادهای بین المللی که منتشر میکنن بعد از آمار بالای زنازادگی و هرج و مرج جنسی این که دیگه مردها از زنها اشباع شدن، زنها از مردها اشباع شدن، هر کی رفت سوی خودش و فاجعه به جای رسیده که باید تبدیلش کرد به قانون، اونم در عمده کشورهای پیشرفته، حالا آمریکا، کانادا، استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند، آلمان، بلژیک، هلند، فرانسه، سوئد، اینا تمام کشورهایی هستن که امضا کردن و به سرعت کشورهای دیگه هم ادامه این مسیر امضا خواهند کرد. روز مادر رو وقتی ما تبریک میگیم، وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگو و اسوه برای ما وقتی مطرح میشه، نه فقط برای دختران ما، برای پسران ما، انسان عظیمی که در رحم خودش جنین مبارک حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم یا حضرت امام حسین یا حضرت امام حسن رو پروروند، این سازوکار امروز در مناسبات علوم اجتماعی یک گوهر نایابه، یک گوهر نایابه که شما امروز میدونید وزیر خارجه فرانسه امروز صبح وارد ایران شده و آمده که بگه آقا موشکیتون هم بدیده، از سوریه و عراق و جای دیگه هم تو تعقیب داعش بودید خارج بشید، چون ما فرانسوی ها میگیم، چون به شما میخوان 4 تا قطعه مسائل اتومبیل و کالاهای فلان و فلان رو به شما بدیم. خیلی خوب. اما همین فرانسوی ها 2-3 هفته پیش در دهه فجر کمیته صیانت از خانوادهشون آمده بود اینجا، 10 نفر از اون پیرمرد زنهای مقام مسئول در قضیه خانواده. این فاجعه 57% زنازادگی یه طرف مشکلاتشونه. خب فرانسه 2-3 سال پیش قانون همجنس‌بازی رو هم امضا کرد. این گروه همونایی بودن که یک راهپیمایی عظیمی توی پاریس ایجاد کردن علیه ازدواج همجنس‌بازها. آمده بودن اینجا، خب یه روز که نصف روز کمیسیون فرهنگی مجلس رفته بودن با بعضی اونجا دیدار داشتن، یه روزم که قم بودن، یه روزم آمده بودن اندیشکده، یک جلسه طولانی 7-8 ساعته داشتیم باهاشون در مورد مسئله حفظ خانواده و صیانت از خانواده. من بهشون گفتم شما موقعی که فمینیستی مثل خانم سیمون دو بوا آمد اون بحثا رو مطرح کرد، چرا شما موضع انتقادی نسبت به اون موارد نداشتید؟ آخه زن که نمیتونه بشه مرد، مرد که نمیتونه بشه زن، هر کی شأنش یه چیز دیگر، عاطفه زنان بسیار بالاست، مردان از اون قوی عاطفه برخوردار نیستن، یه زن نمیتونه بیاد جای مرد باشه، مرد نمیتونه جای زن باشه، یک مرد برای سازوکارهای بسیار خشنی ساخته شده، این اصلا هنر نیست یک زن راننده تریلر بشه. این موارد رو چرا معترضش نشدید؟ چرا امروز دچار فروپاشی خانواده هستید؟ شما همین صنعت پرن رو به بهانه آزادی بیان اجازه میدید توی فرانسه موضوعیت داشته باشه؟ حرفشون صریحا این بود که ما میخوام خانواده رو حفظ کنیم با همه بدبختی ها، اینا رو نمیتونیم بزداریم، یعنی نمیتونیم لا اله رو بگیم ولی الا الله رو میخوایم، نمیتونیم نهی از منکر کنیم اما امر به معروف رو میخوایم. خب نمیشه، اینا بالاخره دو لنگه است. شما باید بپذیرید اگه خانواده رو میخواید صیانت برقرار کنی، باید صنعت پر جلوش گرفته بشه. وقتی چشم حریص مردها بدن برهنه زنهای مختلف رو دید، چه خانومی میتونه همسری بشود که خلع همه اون زنان بدکاره رو که چشم همسرش دیده توی اون شبکه های تلویزیونی و فضای سایبر پر کنه؟ چقدر یک خانوم باید زیبایی داشته باشه، قدرت دلربایی داشته باشه که مردش چشم و ذهن سمت کسی دیگه نره، بعد از اینکه نشد هزاران بار و صدها بار اون افراد دیگر رو دید؟ یا به عکس، یک مردی چقدر باید توانایی داشته باشه و زیبایی داشته باشه و وقار داشته باشه که وقتی یک دختر جوانی یا یک خانم ازدواج کرده ای مردان دیگه ای رو برهنه دید یا اعمال شنیع جنسی اونها رو دید، حالا باید بتونه تو ذهنش اینو حل کنه؟ میدونید یه بیماری شکل گرفته که پروفسور کاهر 18 سال 22 هزار نفر براش تو بیماری جنسی نمونه گیری کرد، چون استاد روانپزشکی و یکی از استادای به نام این حوزه محسوب میشه. نظریه که تهیه کرده بود در قالب به اصطلاح سکس فانتزی یا زنای ذهنی منتشر کرد. این چیز فضل سایبر کتابش میتونید پیدا کنید. چی توی ذهن شما خوابیده؟ Who is been sleeping in your head؟ 22,000 نفر که نمونه یک جنسی کرده که این بیماری و اختلال جنسی رو داشتن، اینا کسانی بودن که تصاویر خانم‌هایی که تو خیابون بودن یا آقایونی که تو خیابون بودن، خانم‌ها آقایون ورزشکاری که تو تلویزیون نشون داده میشه یا توی فیلم‌های سینمایی یا توی محصولات پرن، اینها این ذهنیت غلط رو پیدا می‌کردن. یا آقای بوده ازدواج کرده، حالا دیگه با خانمش نمی‌تونسته، از خانمش نمی‌تونسته تمتع جنسی ببره، بلکه با ذهنیت اون هنرپیشه سینمایی، اون زن ورزشکار یا اون کسی که تو خیابون دیده بود یا اون خانومی که توی فیلم های پرن دیده بود، با ذهنیت اون با خانومش رابطه جنسی داشته. به این میگن زنای ذهنی، یعنی کسی با شریک جنسی خودش که هست ذهنیت کسی دیگه رو داشته باشه. یا خانومی به جای اینکه همسر خودش رو مد نظر داشته باشه، توی ذهنش یه مرد دیگه‌ای رو که در یه فیلم سینمایی دیده، در خیابون دیده، در یه فیلم مثلا فرض کنید پرن دیده، اون رو شریک جنسی خودش می‌بینه. به این میگن در فقه زنای ذهنی، یعنی فرد توی ذهنش داره زنا می‌کنه. این در علم روانپزشکی بهش میگن سکس فانتزی. مهمترین کتاب سکس فانتزی 4 جلدش مال آقای پروفسور کاهره، برستانر. ایشون بعد از 22,000 نفری که توی انگلیس با آمریکا نمونه گیری میکنه، کسی که این بیماری رو داشتن نمیتونستن از مسائل جنسی لذت ببرن و کارشون به طلاق میکشید. همین طلاق هایی که توی ایران زیاده توی جوان ها، یه بخشش به خاطر همینه. سه تا راهکار میده. یکیش اینه که مردا نباید ببینن، یعنی چشمشون رو ببندن. خب این همون حرف قرآن دیگه، میگه قلب بصر کنید. یکی که میگه مردها و زنها باید ستر زینت کنن، خب این حرف اسلامه، میگه مرد باید زیباییشو بپوشونه، زن باید زیباییشو بپوشونه. و سومیش هم اینه که این صنعت مد و فشن در سر درست میکنه، چون ما بهش میگیم تبرج توی قرآن. یکی خودنمایی و بروز صنعت مد و فشن برای اینه که فرد بتونه بیشتر خودنمایی کنه، اون مرد یا اون زن با اون پوششش بتونه خودنمایی کنه. استراحتا میگه که باید این خودنمایی که ما بهش میگیم تو قرآن تبرج، و اون ستر زینت زیبایی رو پوشوندن، زیبایی ها رو، و اون چشم چرانی که ما بهش میگیم رفعش رو میگیم قدر بصر، این ستا باید صورت بگیره. این چیزی که ته علم روانپزشکی برای این قضیه. پس فاجعه که به بار اومده، این فاجعه رو قرآن قبلا پیشبینی کرده، هشدار داده دیگه. ابلیس میره توی قرآن هست که ابلیس میره برای خدا خط و نشون میکشه که این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. خدا میگه برو کسایی که ولایتت رو میپذیرن در اموالشون و اولادشون شریک شو و شارک هم فل اموال و اولاد. چجوری ابلیس و شیطان در اولاد کسی شریک میشه؟ یه پدری مادری رابطه جنسی دارن، بچه‌شون نطفه‌اش منقطع میشه. شیطان مثلا چیکاره؟ شیطان با زنای ذهنی شریک میشه. یعنی وقتی مردی یا زنی با همسر خودش مجامعت جنسی میکنه، اگر در ذهن خودش کسی دیگه رو داشت، اون خطوات شیاطینه، اون گامهای شیطان رو پیروی کردنه. از طریق ذهنیت اون کسی که همسر رسمی این زن یا این مرد نیست، با ذهنیت او وقتی نطفه منعقد شد، اینجا ابلیس در شکلگیری اون فرزند دخیل بوده. پس این فاجعه عظیمی که در جامعه امروز بشری رخ داده و خانواده فروپاشیده و کسانی مثل کمیته صیانت از خانواده اتحادیه اروپا که در دریای فجر اینجا بودن، وقتی بهشون میگیم آقا خانواده رو میخواد حفظ کنید، ما که نمیگیم، آقای کاهر میگه، میگه باید سکس فانتزی و زنای ذهنی هم جلوش گرفته بشه تا خانواده حفظ بشه. شما چطوری میتونید این رو بخواید توی روانپزشکی، اما بگید تو فضای آزادی بیان باید بذاریم صنعت پر کارشو ادامه بده؟ این چطور آزادی بیانیه؟ لذا مرد حتی وقتی برای راه درمان مشکلات خودش اینجا میاد، نمیتونه دست از انحرافهای خودش برداره و طبیعی است که دچار مشکل هست. از این رو آنچه در نقشه خانواده 2017 منتشر شد، اردیبهشت 1396، نشان از یک فاجعه عظیم در این حوزه داده و خب طبیعی است که در آینده نسل شما در جهان با مشکلات عدیده از این حیث روبروست. حالا همین ورد فمیلی مپ رو توی فضای سایبر جستجو کنید، اطلاعات دقیقش رو بهتر میتونید به دست بیارید. اردیبهشت هر سال به روزرسانی میشه، نسخه 2018 اردیبهشت منتشر میشه. اما امروز که ما روز مادر رو پیشا پیش تبریک میگیم، از این بابته که ما الگو به قصبه مناسب داریم و از همه این نکات جدیتر اینه که مردم ما، مردان جامعه همون غیرت دارن، زنان جامعه ما عفت دارن. خدا رو شکر میکنیم که پسران و دختران ما حتی با وجودی که سن ازدواج بالا رفته و مشکلاتی به وجود اومده، اما همچنان موقع ازدواج هم خانوم ها روی غیرت مردشون حساسیت دارن، هم آقایون روی خانومی که میخوان باش ازدواج کنن روی عفتش حساسیت دارن. مادامی که جامعه ما چنین دغدغه‌ای داره، مسئله حلال زادگی یک اصل شناخته شده و در مقابل آنچه که در غرب رخ داده و مصیبتایی که به وجود اومده که گفتم در نقش خانواده ابعادش مشخصه، اینها قابل زدودنه. لذا یک بار دیگه من تبریک عرض می‌کنم روز مادر رو پیشاپیش و یک تبریک ویژه هم به شما دارم بابت اینکه پدران و مادران شما مفتخر به این بودن که با غیرت باشن و با عفت باشن و به حول قوه الهی نسلی که رقم خورده، یعنی نسل شماها الحمدلله حلال زاده هستید و این حلال زادگی بر شماها مبارک باشه و گوارای وجودتون. به افتخار پدر مادرتون. موضوع مبحثی که دوستان برای من انتخاب کردن با توجه به گسترش جو ناامیدی سیاسی در جامعه، موضوع امواج امیده. در روانشناسی سیاسی، در علوم استراتژیک، یه مبحثی وجود داره به نام افسردگی سیاسی. شما دیدید بعضیا افسرده میشن، میگن آقا فلانی بیماری پیدا کرده افسرده شده. افسردگی ها بعضیش به خاطر زندگی شخصیه، بخشی از افسردگی ها مثلا کسی درگیر علم و فکره، میگن افسردگی علمی. یأس فکری فلسفی پیدا میکنه کسی، به خصوص در علوم انسانی و در سطوح بالا این مشکل پیش میاد. بعضی ها دچار ورشکستگی اقتصادی میشن، افسردگی اقتصادی پیدا میکنن، نوسانات بازار، اینا میشه افسردگی تخصصی در حوزه مسائل اقتصاد. نوعی از افسردگی هست به نام افسردگی سیاسی. افسردگی سیاسی ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و هر ملتی دچار افسردگی سیاسی بشه حتما نابودی در دستور کارش هست. ما ادوار افسردگی سیاسی تاریخ کشورمون نشون دهنده اینه که ما بارها دچار افسردگی شدیم، چند صد سال نابود شدیم، مجددا سر برآوردیم. یونانی ها بعد از ماجرای حمله مقدونی ها دیگه یونان از افسردگی سیاسی نجات پیدا نکرد و بلند نشد. هر چی از یونان میشنوی در تئاتر، در فلسفه و علم، در هنر و اخلاق، همه مربوط به قبل از دوره افسردگی سیاسی، دوره اسکندر مقدونی به بعد. این آنچه که از ارسطو و افلاطون این چیزا میشنوید مال اون دوره است. مصری ها تقریبا از 3000 سال پیش دچار یک فروپاشی سیاسی شدن و دیگه رو نیومدن. این اهرامشون که میبینید مال بیش از 3000 سال پیشه که سنگ پاره هاش مونده. تمدن های گوناگونی در اثر افسردگی سیاسی نابود شدن. ما دوره بعد از مغول رو که داریم حدود 400 سال افسردگی سیاسی تو کشورمون به وجود میاد و بعد از حمله مغول تا دوباره انسان ایرانی کمر راست کنه و برخیزه تقریبا 300-400 سال طول میکشه. در سالهای دهه های اخیر ما یه افسردگی سیاسی بعد از اشغال ایران توسط آمریکا، انگلیس و شوروی داشتیم در جنگ جهانی دوم. از این افسردگی سیاسی و شکست نجات پیدا نکرده بودیم که کودتای 28 مرداد شد. در دهه 1950 افسردگی سیاسی بعدی بود. در انقلاب اسلامی به این سو که مدام حرکت‌های انقلابی ایجاد امید می‌کنه، ایجاد احساسات مثبت می‌کنه، ما چند مرحله افسردگی سیاسی کوتاه بعد از انقلاب داشتیم. ولی یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی 39 سال جلو اومده باز تولید امید بوده.
که این در مقابل اون پولیتیکال دپرشن یا افسردگی سیاسی ایجاد موجهای امیده. ما در دوره بعد از دفاع مقدس 4 تا موج امید داشتیم. خب در جنگ گفتیم کشور خراب شد به خاطر جنگ و ویرانی های جنگ، امید به سازندگی به وجود اومد، دولتی به وجود اومد به نام دولت سازندگی. این دولت امید سازندگی رو در کشور بالا برد، مردم امیدوار شدن که کشور ساخته بشه، جاده و سد و اتوبان و ساختمون ها و 4 سال اول این امیده خیلی خوب جلو رفت، اما در 4 سال دوم همون دولت سازندگی مردم ناامید شدن، مشکلات اقتصادی خیلی عدیده شد، فشار اقتصادی زیاد شد، آشوب تو شهرها زیاد شد، بعضی شهرها کشت و کشتار شد، در شهر قزوین، در شهر اسلامشهر، در مشهد، در عراق، در شیراز درگیری‌های خیابونی جدی شد، مشکلات بسیار بالا بود در واقع 4 سال دوم دولت سازندگی. امید به سازندگی به ناامیدی انجامید، چون کلاً تلاش‌ها اقتصادی بود. یه جریانی در 1976 سر کار اومد با یک امید جدید، گفت این توسعه اقتصادی بود، ما باید توسعه سیاسی بدیم. توسعه اقتصادی به تنهایی فایده نداره. امید به توسعه سیاسی رفتن به بحث‌های گفتگوی تمدن‌ها و جامعه مدنی و موارد از این دست. یک موج امید جدید به وجود اومد، مردم محکم اومدن پای کار و یک حرکت پر از امید 4 سال حرکتش رو انجام داد. در دور دوم اون دولت دوباره ناامیدی جامعه رو فرا گرفت، چون آنچه که انتظار از توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی میرفت محقق نشد هیچ، بلکه تبدیل شد به زدن زیرا به همه مبانی فکری معرفتی دینی و غیر دینی. این موضوع در 1384 با یه موج امید جدید شروع شد، دور سوم امید، موج سوم امید. مردم در مسئله محرومیت و محرومیت زدایی انتظار داشتن که حرکت‌های محرومیت زدا انجام بشه و نسبت به غرب فاصله گرفته بشه، چون هرچی به سمت غرب رفته بودیم کمتر نتیجه داده بود. موج سوم امید شروع شد و مردم به امید اینکه لایه‌های محروم جامعه محرومیت زدایی بشن حرکتشون آغاز شد، امیدوار شدن. 4 سال اول خوب کار کرد، دوباره در 4 سال دوم این دولت هم سقوط صورت گرفت، ناامیدی همه جا رو گرفت، مردم مایوس بودن که راه حل حالا اینه که مثلا ما بریم آقا تحریم دیگه، همه جا تحریمه، بریم تحریما رو با مذاکره حل کنیم. مردم یک کورسوی امید دیدن در 1392 که حالا این دفعه دیگه میریم با غرب مشکلات حل میکنیم. گفته شد که آقا اروپا کاری نیست، میریم با خود کت خدا میبندیم، کت خدا خود آمریکاست. میگم آقا ما چی حساسیت داریم؟ ما بمب اتم درست میکنیم، اصلا بیا کل انرژی اتمی این قسمتاش که حساسیت هست رو جمعش کن، به ما تحریم رو بردار، به ما امکانات بده. امیدی در مردم به وجود اومد که این امید در 1392 اول یه امید 100 روزه بود، بعد دو سال و نیم طول کشید. در 1394 وقتی که تصویب شد برجام، اون شب توی تهران خیلی اتفاقای عجیبی افتاد. یکیش این بود که مردم میرفتن یه دلار رو میگرفتن دستشون با 500 تومن، میگفتن دلار از فردا میشه 500 تا یه تومنی یا میشه 1000 تومن. تمام دستاشون رو میگرفتن بیرون، مثلا بابا از فردا دیگه دلار میشه 1000. یه گروه دیگری خب لباسای آی لوف یو اس ا پوشیده بودن که آقا دیگه مشکلات ما با آمریکا حل شد، از آمریکا فقط مشکلش با ما این بود که چرا دارید سلاح اتمی درست میکنید، دیگه از فردا آمریکا با ما مشکلش حل بود. چی خیابونای مختلف تهران یه برگه آ4 پرینت گرفته بودن، یه شعر درست کرده بودن در مورد یک زن بدکاره فیلم‌های به اصطلاح پرن آمریکایی. نون و پنیر و خاویار ظریف فلانی رو بیار. یعنی در واقع طرف دیگه تا کجا رسونده بود وقاحت رو، اینکه آقا پول رو که مثلا جلو ماشینا رو میگرفتن به زور میچسبوندن رو ماشینا، آقا باید تا بچسبونیم رو ماشین خیلی خوب. انتظار چی بود؟ امیدی که ایجاد شده بود آقا دیگه ما مشکلمون با آمریکا حل شد، فردا آمریکا میاد، دلار 500 تومن، دلار 1000 تومن، فردا زنای بدکاره هنرپیشه چیچی پرنو آمریکایی میان تو تهران. هم ذهنیتی که طرف داشت یه امید کاذب، آقا تو چرا فکر کردی آمریکا مشکلش با ما بمب اتمیه؟ اون برای اینکه هنر پیشه یه پرنش رو بیاره، خب اول میاد به تو میگه خواهر تو مادرت باید این همون زن هنر پیشه برهنه بگردن تا اون به تو افتخار بده اونا رو بیاره اونجا. چرا فکر کردی اینجوریه؟ اما امید کاذبی که شکل گرفته بود، این امید که قبلش این امید رو کسای خودشون دامن زده بودن، گفته بودن آب خوردن شما هم با این مذاکرات حل میشه، با این موارد حل میشه، چرا تعامل ستیزید؟ آقا کی تعامل ستیزه؟ شما برآوردت غلطه. نتیجه این شد که یه امیدی در 4 سال از 1392 تا 1396 شکل گرفت. این امید در 1396 مثل اون سه تا موج امید قبلی که تو دور دوم سراشیبیه خودش رو تیمی کرد و به ناامیدی تبدیل می شد، امروز هم موج 4 امید در جمهوری اسلامی بعد از جنگ به ناامیدی تبدیل شده. امروز وقتی لودریان وزیر خارجه فرانسه وارد تهران شده، رفته دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی و بحث این که آقا موشکیتون رو جمع کنید و هسته ای که جمع شد موشکیتون هم بدید و نمیدونم از سوریه بیاد بیرون و از این اردای ناشتایی که گندشون آمریکا که میده ما گوش نمی کنیم بشه، حالا این فرانسه اومده این حرفا رو بزنه که آقا شما این کاری کردید، اومدید توی انرژی هسته‌ایتون رو دادید، ما قرار شده تحریماتون رو برداریم. اگه میخواید تحریم هایی که ترامپ گفته، ترامپ میدونید تحریم ها رو بر نداشته، یه قسمت هاییش رو 4 ماه تمدید میکنه، اعلام کرده تا حدود 15 اردیبهشت ماه که دوباره باید تمدید کنه دیگه تمدید نخواهد کرد. رسما اعلام کرد ترامپ اردیبهشت ماه دیگه قانون به صدا رفع این شاخ و برگای تحریم، اصلش که تحریم رو که کنار نداشته، تازه امسال تابستون امسال تحریم کاستا رو که مادر تحریم هاست علیه ما اعمال کرده. شما دیدید هفته گذشته وزیر خارجه ما توی آلمان به هواپیماش بنزین ندادن، شرکت های هواپیمایی گفتن ایران تحریمه، ما اجازه نداریم که شما بنزین بدین، اگه بنزین بدین شرکت هواپیمایی ما نابود میشه. ارتش آلمان واحدهای به اصطلاح هواییش رو فرستاد اونجا به هواپیمای آقای ظریف، همین 4-5 روز پیش بنزین دادن. بعد آقای ظریف رفت توی کرواسی کشور دست دهم، آقای ظریف رو تعقیب نگرفتن، اصلا کسی نیومد بود استقبالش. یعنی به قدری رفتیم که یه کاری کنیم پاسپورتمون عزت پیدا کنه، کار به جای رسیده که دیگه حتی دیپلماتامون هم تعقیب نمیگیرن، وزیر خارجه‌مون هم تعقیب نمیگیرن، بنزین هم به هواپیماش نمیدن. این مشکلاتی که شکل گرفته، طرف گفته آقا من تا اردیبهشت ماه تمدید میکنم، از اردیبهشت به بعد دیگه تمدید نمیکنم. چی میشه؟ ایران باید 1 دائمی کنه نظارت ها رو، نه به مدت 10 سال، باید دیگه تا ابد نظارت بر سیستم هسته ایشو میپذیره. دوم، ایران باید موشک های بالستیکش رو بده ما نابود کنیم. سوم، ایران باید از سوریه و لبنان و جای دیگه بیاد بیرون. خب ما یه عالمی که دست و پامون از جای دیگه کشیدیم بیرون، دیگه تو لبنان نبودیم، تو یمن مثلا، توی سوریه مثلا، تو عراق نبودیم، خب آمدیم تو ایران. شما آمدید توی خود تهران توی مجلس شورای اسلامی خواستید مجلس گروگان بگیرید. ما الان که اونجا هستیم تروریست میاد سراغمون، اگر دست پامون جمع کنیم با تهدید اونجا مبارزه نکنیم، کف خیابونای ملایات خوبه مثلا با تروریستای شما بجنگیم؟ آقا ما پیرو به کسی هستیم به نام علی علیه السلام. ایشون در نهج البلاغه میفرماد ذلیل و خوار نشد مگر مردمی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. آقا ما پیرو علی علیه السلامی، ایشون میگه تو خونه خودتون با دشمنتون نجنگید بلا خوار میشید، نذار تروریست بیاد تو خاک خودت باش بجنگ. ببین سوریه 320,000 نفر کشته داد، شهید داد 320,000 نفر، یعنی 100,000 نفر از جنگ تحمیلی ما بیشتر. زنان و دختران و نوامیسشون به بردگی جنسی گرفته شدن، قل و زنجیر شدن، بردنشون توی از سوریه بردنشون تو موسر عراق فروختنشون مثل برده. 4 میلیون از جمعیتشون آواره شده توی اروپا و توی ترکیه و توی اردن و توی جای دیگه. چرا؟ چون تو خونهشون با دشمنشون درگیر شدن. ما رفتیم اونا رو نجات دادیم، داعش رو از اونجا بخشش رو بیرون کردیم. عراقی ها بدبخت شدن چون تروریست ها آمدن اونجا، ما رفتیم بیرونش کردیم. تازه از ما درخواست کرده، یعنی هم میدر العبادی نخست وزیر کشور عراق هم رئیس جمهور سوریه درخواست کردن. 15 کشور دارن الان حمله میکنن به یمن زیر نظر عربستان، یعنی رژیم
صهیونیستی، کشور مراکش، کشور سودان، کشور اردن، کشور بحرین، کشور کویت، کشور امارات، اینا همه دارن بمبارون میکنن مردم بدبخت یمن رو. بعد زورشون نمیرسه، این همه به اینا سلاح میفروشن. هفته گذشته دیدید دیگه، آلمان و فرانسه و انگلیس و آمریکا یه قطعنامه دادن علیه ما تو شورای امنیت، تصویب شد. قطعنامه تصویب شد که ایران باید از یمن بره بیرون. ما چیزی تو یمن نداریم. نه این موشکایی که میاد میخوره تو عربستان و جای دیگه، اینا ایرانیه. خب ثابت کن. برده تو سازمان ملل، دو تا کشکه 233 رو چسبونده به هم. این زنه نیکی هیلی میگه ببینید این موشک ایرانیه، بابا سیستم تاد زدیمش. خب خانم اگر این سیستم ضد موشکی تاد شما که وقتی میزنه باید اون موشک رو هوا پودرش کنه، شما 7-8 متر از این موشک رو آوردی توی سازمان ملل گذاشتید دارید به مردم نشون میدید ببینید موشک ایرانه، بابا شما صبح تا شب دارید به اونا سلاح میفروشید. این یه بامود و هوا که میگه چیه، شما 15,000 کیلومتر از وطن اومدید ملت مسلمان رو دارید نابود میکنید. ما یکی به خاطر اهداف دینیمون، یکی هم به خاطر اینکه شما بعد از اینکه از پس اینا برگردید میخواد یک کشور ما رو با هم بریزید دیگه. اگر نقشه تجزیه یمن منتشر شده توسط رودین رایت تو کاخ سفید، نقشه تجزیه لیبی منتشر شده، نقشه تجزیه عراق و سوریه منتشر شده، نقشه تجزیه عربستان منتشر شده، خب نقشه تجزیه ایران هم منتشر شده. شما صراحتا گفتید افغانستان باید تجزیه بشه، پاکستان باید تجزیه بشه، ایران باید تجزیه بشه به 7 کشور، عراق باید تجزیه بشه به 3 کشور، سوریه باید تجزیه بشه به 3 کشور، عربستان باید تجزیه بشه به 5 کشور، یمن به 2 کشور، لیبی به 3 کشور. آقا کدام عاقلی میمونه تا دشمن توی مجموعهش بیاد طرح تجزیه رو بده بگه اینا هر کدوم از این کشورها باید تجزیه بشن، بعد ما بمونیم همه رو سر همه رو ضد کنید بعد سراغ ما؟ اگه قرار ما رو تجزیه کنید و نابود کنید و اینجا رو بکنید افغانستان و سوریه، خب همین الان ما میریم با مواضع شما برخورد میکنیم، همین الان رو برای شما وای میستیم. شما ساکت باشید حرف من تموم بشه. شما اجازه بده حرف تموم بشه. شما اجازه بده اگر چه فکر میکنید اینجوریه میتونی نشید، اگه فکر میکنید تنظیم میشه. اما اگر میخواید بگید که اینجوریه، آقا تو میخواید تر دشمنی که گفته آقا تر تجزیه مشکل داری، یعنی شما احساس میکنی دست مثلا آمریکا باز شد شما احتمالا ایادی آمریکایی، یعنی نگرانی دست آمریکا باز میشه. یه همین جوانان مثل شما توی سوریه بودن میگفتن نگران مردمی، بعد همون مردم ناموسشون بگرما رفت. بشین آقا جان، بشین آقا جان، میخواید بره پناهنده بشی دیگه. هر کس تو دانشگاه ها رو بروی من بلند شده داد زده برای بوده که تو دوربینا ضبطش کنن بعد بره پناهنده بشه. تشریف داری میخواید آقا دوربینا ایشون رو ضبط کنید، ایشون میخواید بره وی او ای، میخواید بره بی‌بی‌سی فارسی. ببین جوان 25 ساله تو دانشگاه های مملکت هر کس وسط بحث من بلند شده داد زده برای این بوده که مشهور بشه بلند شده بره آمریکا. امسال هم یکی از اصلاح طلب منافق بلند شده توی تیم های یوتیوب هم میتونی ببینید. شما بله نه دیگه خوب شد آقای شما زبط بودید شما برم پناهنده بشن. وگر قرار باشه پناهنده بشوی، اگر نه چرا وقتی نقشه آمریکا داره نو میره شما ناراحت میشی؟ خب شما خیلی سخته. نه دیگه شما اسم و رسمت ثبت شد عزیز من. ببین پسر جون هر کس جلوی من بودن شده تو دانشگاه داد زده بعدم سر از آمریکا در آورده. شما الحمدلله مشهور شدید. یارو تو اردیبهشت امسال تو دانشگاه تبریز بلند شد فریاد زد گفتن آقا دانشجو اصلاح طلب بلند شد از موازه دفاع کنه. تو بهمن ماه امسال رفت سازمان منافقین توی لندن ایشون رو تعویض گرفتن توی آلمان و اولین کاری که کردن اونجا نشون دادن که ایشون تو دانشگاه تبریز جلو عباسی بلند شده داد زده. شما اگر فهم دانشجویی داشته باشی متوجه میشی باید بشینه تا آخر جلسه، نه اینکه وسطش رفتم برم سیاست خارجی رو میگم. پارازیت بس کن، یاد بگیر، سواد دانشگاهی داشته باش، اخلاق خانوادگی خودت هم نشون بده. اما اگر قصدت این بوده که پناهنده بشی ببین بگی من جلوی عباسی بلند شدم حرف زدم، همونطوری که اونا بلند میشن میرن تو بی او ای و بی بی سی فارسی نشون میدن، شما هم عزیز من توی دو تا فرستادی رفت دیگه، انشالله دیگه اونجا گرین کارتتون میدن سیتیزنشیپ میشی. هر کس تا الان بلند شده داد زده این فضای سایبر، ببین کی بوده داد زده و پناهنده نشده؟ چیه؟
میکنی. باشه. همه کسایی که این حرفو میزنن، آقا اون چی میتونه که همین حرفی که مردم شما رو اعلام میکنن تو دانشگاه تبریز و منافقه زده اون کلیپ رو به برای این جمعیت و برای آقایون پخش کنیم ببینید هر کس بلند شده مدافع مردم و از طرف مردم ماها رو محافظه کرده خودش امروز کجا؟ پخش کنیم ببینید اونایی هم که دیدی الان تو بی او ای نشستن تو بی‌بی‌سی فارسی نشستن بعد همون انگلیس و آمریکا علیه این ملت تحریم این ملت حرف میزنن شما را علیه این ملت انبطراب پسر جون هم فکرای من برای این ملت میرن سرشون بریده میشه هم فکرای شما که اینجوری حرف میزنید سازمان منافقینه اصلاح طلبا هستن هم فکرای من 2200 نفرشون برای امنیت این مملکت توی سوریه شهید شدن در شما نشون دانشجوی من بودن هم فکر ما مردم قاسم سلیمانی رو اعدام نمی کنن. مردم اون 300 نفر خود فروشی رو که توی بیوهی و بیویسی فارسی به ملت خودشون پشت کردن رو اعدام می کنن. یاد بگیرید فرهنگ سازوکار عمومی رو اگر فکر خاصی داشتی میگفتی که یه طرف شما بیاد اینجا بشینی میز بذاری مناظره کنی اما اگه این جمعیت اینجا نشستن کسی به احترام شما اومده اینجا ایستاده از وسط بحثش پارازی پخش نکنید شما چه کاره ای؟ شما یه آنارشیستی هستی که فقط باید این وسط جلسه براش داد بزنی بی احترامی کنی به جمعیت شما میخوای بری پناهنده بشی میخوای چهره بشی برای که بری پناهنده بشی نیاز داری که هم خود عباسی براش داد بزنی چهره شدی کسی که تصورش اینه که مردم روزی امثال عباسی رو اعدام میکنن اونها کسانی هستن که امروز تو فضای سایبر برید جستجو کنید ببینید همه پناهنده شدن با آمریکا دوست عزیز میخوای پناهنده بشید دیگه من با شما گنده های فکر شما وجودش ندارم بیان با ما مناظره کنن همه گنده های شما که این فکر رو میکردن که روزی با ما میخوان مناظره بسرا مناظره کنن الان تو بیوهی و بیویسی فارسی هم عزیز من توی دانشگاه تبریزم به همفکر شما همینجوری جمعیت جواب داد و اونجا پناهنده شد شما این جوان دانشجوی اصلاح طلب دانشگاه تبریز که کلیپش پخش شده و الان پناهنده شده رو حتما لطفا ببینید تا مشخص بشه من به شما تبریک میگم گیرین کارتتون دیگه آماده است انشالله راحت میتونید تشریف ببرید خب آقای مدرنیان بلند شده اومده امروز اینجا آقا شما یه برجام امضا کردید ما میخوام مشکل شما رو حل کنیم تحریم شما تا اردیبهشت ماه دوباره دیگه تمدید نخواهد شد ادامه پیدا میکنید چطور میتونید نجات پیدا کنید؟ یک راه دارید شما ایرانی ها باید از سوریه برید بیرون به توی فرانسه چه مربوطه؟ تو کجایی؟ تو دو تا تروریست داعشی اومدن توی پاریس دو تا ترقه در کردن سه تا سه ماه حالت فوق‌العاده حکومت نظامی تو پاریس اعلام کردید سه ماه فوق‌العاده سر سه ماه که شد دوباره تمدیدش کردید سه ماه دوباره سر سه ماه شش ماه یه کار تروریستی کف پاریس شد تروریسم داعش رو ما رفتیم اونجا دید به طور 2200 شهید دادیم که باش مبارزه کنیم تو شدی در واقع مدعی این قضایا ببینید دوستان این تفکر که آقا ما رفتیم اونجا پولمون رو بردیم تو لبنان و سوریه خرج کردیم به مشکلات اقتصادی خودمون نرسیدیم ما خودمون بدبخت بیچاره داریم این حرف رو وی او ای و بی بی سی فارسی زدن اینجا هم یه سری افرادی که کوتاه فکری دارن تو این قضايا این رو دنبال کردن اولا بودجه نظامی ما پایین‌ترین بودجه نظامی در منطقه و جهان تو قضايا ما 12 میلیارد دلار بودجه نظامی داریم که توی 20 تا 25 تا کشوری که بودجه نظامی تراز دارن با وسعت کشوری به وسعت ما بزرگی کشور ما پایین ترین بودجه نظامی نسبت به این امارات نسبت به این عربستان نسبت به این ترکیه نسبت به این پاکستان حالا دیگه با آلمان و ژاپن هیچ یه کسی میگفتش که بودجه نظامی رو بذاریم کنار مشکلمون حله چجوری آلمان و ژاپن مجبور شدن بعد جنگ جهانی دوم ارتششون رو بذارن کنار کشورشون رشد کرد خب این بنده خدا نمیدونست که امسال یا پارسال که این حرف رو زد قبل اینکه دنیا بره نمیدونست که بودجه نظامی ژاپن 40 میلیارد دلاره، بودجه نظامی آلمان 42 میلیارد دلاره. یعنی آلمانی که ادعا میشد ارتش نداره، ژاپنی که ارتش نداره، بله آمریکا گفته من توی ژاپن رو با سلاح اتمی زدم، ذلیلت کردم، تو دیگه تابع منی، توی ژاپن حق نداری ارتش داشته باشی، من ارتشمو میارم میذارم توی ژاپن کشورت رو حفظ میکنم، ولی بودجهش تو باید بدی. ژاپن بودجه نظامی 40 میلیارد دلاری تصویب میکنه میده به آمریکا، آمریکا 37000 تا نیرو اونجا گذاشته، 60 ساله داره کشور ژاپن رو امنیتشو برقرار میکنه. آلمان تو هم نداری ارتش بزرگ داشته باشی مثل زمان هیتلر دوباره حمله کنی، من آلمان چیکار میکنم؟ بودجه 42 میلیارد دلاری رو تصویب میکنم میدم دو دستی دست کشور آمریکا، آمریکا نیرو نظامی بذاره اونجا از کشور من دفاع کنه. این دروغی که به مردم گفته شد که مردم ما باید نیروهای مسلحمون رو تعدیل کنیم. خیلی خوب، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاییز پارسال مصاحبه کرد که از 12 میلیارد دلار 9 ماه 10 ماه از سال میگذره دولت 20% داده. با 20% بودجه نظامی ارتش و سپاه مدیریت میشوند، کشور رو میسازند. یعنی تمام پروژه های اصلی عمرانی کشور رو ارتش و سپاه میسازند، بودجهش هم نمیده دولت. فرمانده قرارگاه خاتم مصاحبه کرد گفت آقا ما 33 هزار میلیارد دلار از دولت طلب داریم، دولت نمیده. اینا هم بخش خصوصی رو آوردن پای کار، کارا رو به صورت توان اونها استفاده کردن، حالا بدهکار اونن. دولت میگه آقا بیاید پروژه رو برای من بسازید، پولش هم نمیدن. امنیت هم برید برقرار کنید، پولش رو نمیدن. ضمناً توی سوریه و لبنان و جای دیگه هم تهدید رو اونجا عقب برانید. بعد هی به مردم میگن اگر این پولا نره تو لبنان و سوریه خرج بشه. آقا بودجه نظامی بودجه جداییه. وقتی گفتن 12 میلیارد دلار برای نظامیا، این بودجه رو نبرن توی مثلا لبنان تو سوریه 5 میلیون دلار 60 میلیون دلار خرج کنن، امنیت تامین کنن که نمیدنش برای بخش اشتغال و نمیدونم کار و غیر وزاری و فرزدایی. اون بودجه میاد نمیشه تانک. تانک میخرن میذارن گوشه پادگان. هواپیمای جنگی میخرن میذارن روی باند. کشتی جنگی و زیر دریایی، آخه با کشتی جنگی و تانک و هواپیما میشه مسافر بود، باید بذاریش ببینی که حمله مستقیم نظامی میشه با اینو پاسخ بدی. اما نظامیه میده میگه من به جای اینکه برم این تکنولوژی رو از خارج بخرم وابستگی ایجاد کنه، میرم جنگ نیابتی میکنم، پراکسی وار، با همین پول هم کشور سوریه رو نجات میدم، همین که تهدید رو دور میکنم، چانه زنی هم میبرم بالا، میگن آقا جان شما باید بیای پای میز مذاکره، میگیم حالا ما یه چیزی تو آستینمون داریم. این تبلیغ ویژه رو انجام میدن، شما برید بیرون ما منطقه رو تجزیه کنیم. تر تجزیه که شما دیدید در کردستان عراق شروع شد، امسال قرار شد کردستان عراق با هدایت رژیم صهیونیستی بیاد اینا انتخابات برگزار کنن، از عراق جدا بشن. دومینووار بعد از جدایی کردستان عراق منطقه در واقع بغداد جدا میشد، میشد کشور اهل سنت، بعد از جنوب بغداد تا بصره میشد کشور شیعه. این طرح تجزیه بود. بلافاصله این دومینووار توی عراق انجام میشد، بعد توی سوریه، توی ایران، توی عربستان، همه جا باید تجزیه میشد. نظام محکم رفت اونجا، قاسم سلیمانی رفت مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور فقید عراق که رحلت کرده بود، مراسم اونجا شرکت کنه، فاتحه بفرسته و حضور داشته باشه، ادای احترام کنه. اونجا رسما به مسعود بارزانی گفت ببین ما اصلا طرح تجزیه عراق رو تحمل نمی‌کنیم، از فردا هم جلو هشت شعبی رو آزاد میکنیم، بیاد باتون برخورد کنه، که هشت شعبی وارد شهر کرکوک شد و قضایا فرداش تمام شد. وقتی شما بمانی تا اون بیاد منطقه رو تجزیه کنه و بیاد بعد برید داخل کشور شما که ریختن و تا خود قلب تهران هم آمدن، این اتفاق بخواد بیفته شما باید بری اونجا مقابله کنی. وقتی رفتی مقابله کردی، اگر ما جوانانی داریم مثل محسن حجتی تو همین شهر ملایا چند ما شهید مدافع حرم داریم، ببینید ما وقتی جوانانی داریم که آمادگی دارن توی سرزمین دیگه ای برن از حرم حضرت زینب دفاع کنن، از ملت مظلومی مثل ملت عراق و سوریه دفاع کنن، اون جوانه اینجا اگر تهدید جدی تری به وجود بیاد قطعا به مراتب قوی تر و جدی تر مقابله خواهد کرد. اینه که بعضی ها میگن آقا همه چی تمام شده. ما دیدیم که در دی ماه امسال آقای ترامپ اومد توی صحنه هشدار داد، پل رایان رئیس مجلس نمایندگانشون، هر کسی رو که میتونستن، بیوه رجبی رو گذاشتن پای کار، رژیم صهیونیستی اومد پای کار، هر چی توان داشت ضد انقلاب رو برد پای کار. 8 روز تو سراسر ایران جمع شد. 8 روز نظامی که انقدر مستحکمه که شما هیچ لیدر ایدئولوژیکی رو بروش ندارید. اگه یه روز شاه میخواست بره، امام رو بروش بود. امروز روبروی رأس نظام کی رو داره؟ رضا پهلوی رو، دیده رجوی رو، اون یارو دلغکه که میگه نمیدونم روی اسپارت و فلان کی رو داره؟ بلده چیچیه نمیدونم چیچی نیوز رو. نظامی که مسئله فتنه 88 رو 8 ماه بدون وجود تانک توی خیابون جمع کرد، گذاشت تا مردم اومدن جمعش کردن، این دفعه تو 8 روز. نظامی که محبوب ترین چهره‌ای که آمریکایی‌ها وقتی نظرسنجی می‌کنن در 1 ماه گذشته 3 بار نظرسنجی می‌کنن تو شمال تهران، با 82% محبوب ترین چهره‌اش میشه قاسم سلیمانی. این نظام ابهت و احترامش رو از چی می‌گیره؟ از این می‌گیره که طرف انگلیسی، یعنی مجله ویک توی انگلیس که مثل مجله تایم و نیوزویک مجله اصلی کشور انگلیسه، رو جلد مجلش عکس عموسام، عموسام نماد آمریکاست، عکس عموسام رو تو کاخ سفید نشون میده، تو رخت خوابش خوابیده، بعد یک دفعه تو رخت خوابش قاسم ظاهر شده که کاخ سفید سرانش توی رخت خوابشونم از خواب قاسم رو عبراتی ندارن. اینه که وقتی نبایدونی کوری نظامی با کت و شلوار مراسم عزا در مراسم مرحوم چهره فقید بزرگ عراق، یعنی مرحوم جلال طالبانی حضور پیدا میکنه برای عرض تسلیت، اونجوری با کتش میره در واقع کار دیپلماتیک میکنه. دیپلماسی یعنی این. رئیس CIA وقتی نامه فرستاد تو میدون جنگ براش، شنیدید دیگه، رئیس CIA یا سازمان CIA آمریکا نامه فرستاد، گفت نه نامه رو میگیرم، نه میخونم، اصلا شما رو قبول ندارم، برو بیرون از این مسئله جنگی. این یک دیپلماسیه. یک دیپلماسی هم میگه بلند شدیم رفتیم به هواپیما اون بنزین ندادن. از این جهت دوستان عزیز ببینید، ما آمدیم گفتیم میریم با چت خدا میبندیم، امید ایجاد میشه، همه مشکلاتمون حل میشه. آقا مشکلات مردم میخوام حل کنیم. کی نمیخواد مشکل مردم رو حل کنیم؟ مشکل مردم آیا به دست بیگانه حل میشه؟ اگر بیگانه قرار بود مشکل ما رو حل کنه که 39 سال ما رو تحریم نمی‌کرد، به ما حمله نظامی نمی‌کرد، توطئه نمی‌کرد، بارها کاخ سفید گفته ما می‌خوام رژیم چنج کنیم، ما می‌خوام ایران رو تجزیه کنیم، خب ما هم متقابلا چنین حقی داریم که در مورد رژیم چنج توی آمریکا فکر کنیم، در مورد تجزیه آمریکا فکر کنیم. بالاتر وقتی اعلام کردن 2 سال پیش سال 94 که ایران رو می‌گیرید، مسجداشو می‌کنیم، مثلا کاباره بود، کازینو بود، دانسینگ و میخونه، گفتیم خب ما هم حتما این حق رو داریم که انشالله کاخ سفید رو بگیریم تبدیلش کنیم به حسینیه. بلوف هم نمیزنیم. اگر که شما سیستم پیشرفته تار، یعنی سیستم عظیم موشکیتون رو بردید مستقر کردید در عربستان، نمیتونه پی طلبیایی که کشور یمن میزنه اونجا رو بگیره، ما به بقیه سیستمتونم خیلی در واقع امیدی نداریم. از اینو دوستان عزیز، 4 موج امید گذشته. موج امید شماره 1 سازندگی به ناامیدی انجامید، موج امید دوم جامعه مدنی به ناامیدی انجامید، موج سوم محرومیت زدائی به ناامیدی انجامید، موج چهارم امید مسئله مهمه مذاکره با غرب و باز کردن سیاست درهای باز، باز کردن درهای کشور، رفتن به سوی غرب، دست برداشتن از آرمان ها به نتیجه نرسید. امروز کجا رسیدید؟ امروز به جایی رسیدیم که حالا برای حفظ همون برجام نیم بند، وزیر خارجه فرانسه امروز اومده تو ایران میگه که شما بیاید موشکیتونم بدید، از سوریه هم برید بیرون، همه ابزار قدرتتون رو بذارید کنار، ما مثلا به شما قطعات یدکی فرانچیز رو بدیم. مردم، ما اگر که در خودرو الان دستمون جلوی فرانسه درازه، بابت اینه که مدیران صنعت خودرومون روحی انقلابی نداشتن. چرا موشک که پیچیده تر تونستیم تولید کنیم، نمیتونستیم ماشین تولید کنیم؟ مقصرش در واقع جریان مدیران این حوزه هستن در همه دولت ها، نه این دولت. پس اگر ما در هواپیما دچار مشکلیم، حالا که دانشگاه در واقع در شانشهر اصفهان ما هواپیما ایران 140 تولید میکردیم، همه جای دنیا بالاخره ماشین چپ میکنه، کشتی غرق میشه، هواپیما سقوط میکنه، 92 یکی از این هواپیمای ایران 140 نزدیک فرودگاه مهرآباد خورد زمین. ای وای، ای فریاد، ایرانی حق داره بهتر سوار بشه. بله بهتر حق داره سوار بشه، به شرطی که بهترش تولید کنه. چه اتفاقی افتاد؟ آمدن ما میریم ایرباس میخریم، بوئینگ میخریم، اینا رو بذارید کنار، صنعت هوایی کشور رو تعطیل کردن که برن هواپیمای خارجی بیارن. چرا ما این اعتماد رو به استاد دانشگاه خودمون تو رشته فنی نداریم؟ چرا این اعتماد رو به دانشجوی فنی خودمون نداریم؟ بگیم آقا چون با فاصله 20 کیلومتر از کارخونه هواپیماسازی شاهین شهر اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان کنار شهر اصفهان اول دروازه تهران به سمت شاهین شهر، فاصله اش 20 تا 25 کیلومتره. آقا یه دانشگاه صنعتی بغل هست، چند هزار تا دانشجو داره، چند صد تا هم استاد. میری اونجا میگی ببینید شمایید و این ملت باید جواب خدا رو بدید، همه علمتون رو بریزید روی دایره، همه فکرتون رو بریزید جوان دانشجو، کمک به استادتون کنید آقا بسازید. ما فعلا تو مرحله اول با همین لکنته ها میریم، این ایران 140 رو بکنید ورژن 150 160 170 180. امید به من به خدا که این جوانتون دانشگاه و اون استادتون دانشگاه بالاخره چیزی بسازه. حالا که این داره ساخته میشه، ولی مدلای بهترش رو تعطیلش کردن، رفتن از فرانسویه ایرباس بخرن بیارن. حالا اون داره گربه میرقصونه. الان اومده اینجا چی میگه؟ میگه شما باید موشکیتون هم بدید، از سوریه هم برید بیرون، به اصطلاح حجاب و روسری هم از سر زناتون بردارید، هزار یه خواست دیگه هم داره تا به ما قطعاتی مثلا بده. ببینید دوستان، ما امواج امید چهار دوره گذشتمون امواجی بوده که میگه بیماری فقیره. موج بعدی امید یعنی موج پنجم امیدی که مردم ما نیاز دارن چی؟ الان نفس شما باید به این پاسخ بده، نه اینکه نفس شما توی دهه سوم عمرتون 22 ساله، 24 ساله، 25 ساله، 20 ساله یه موج امید جدیدی بیاد 3-4 سال شما رو ببره، سال 1400 با این موج امید برید یه 4 سالی خوشحال باشید، بعد 4 سال بعدش ناامید میبینید چه 35 ساله. ما هر موج امیدمون 8 تا 10 سال طول میکشه، نباید این 8 تا 10 سال هدر بره. الان که وقت داریم تا 3-4 سال آینده، جامعه ما باید از کسانی که میخوان خودشون 3-4 سال دیگه بیان به رأی بذارن باید بگن آقا ضمانت اجرای امیدی که به مردم میدی، مردم امیدوار نگونی چی؟ چون اگه مردم هی امیدوار بشن ناامید، امیدوار بشن ناامید، امیدوار بشن ناامید، اون افسردگی سیاسی به وجود میاد. چی میشه؟ بهش میگن دیپولیتیکای. یعنی مردم میگن ولش کن. اینه که همه اینا همان. او اومد دروغ گفت، این اومد دروغ گفت، اونم میاد دروغ میگه، وعده میدن، رأی میارن، عمل نمیکنن، ولش کن. ما دیگه رأی نمیدیم. بعد چه قرار کردن؟ از صندوق رأی بعد سیاست زدا میشن، میشن دیپولیتیکای. بعد که رسید به اینجا افسردگی سیاسی به وجود میاد، ول میکنن همه چیز رو. جامعه وقتی رفت تو لاک افسردگی سیاسی اون جامعه میپاشه. اما اگر قراره که ما بگیم مردم در سازندگی مثلا اینقدر درصدش درست بود دیگه، در توسعه سیاسی اصلاحات اینقدر درصدش درست بود، در محرومیت زدایی اینقدر درصدش درست بود، در این دفعه هم در بحث سیاست درهای باز اینقدر درصدش درست بود، این مقدارش که غلط بود قبلش محاسبه نشده بود، نگفته بودیم که آقا همه تخم مرغمون رو توی سبد نگذاریم. ما اینقدر انتظار از سازندگی باید می‌داشتیم، اینقدر انتظار از توسعه سیاسی یا مثلا فرض کنید محرومیت زدایی، یا این دفعه حد انتظارمون از قضیه‌ای به نام مذاکرات هسته‌ای باید پایین می‌بود، نه که آقا آب خوردنم به این بسته. قومی بگو من 20% مشکلات رو هسته‌ای حل می‌کنم با مذاکره، 80%ش رو شروع می‌کنیم کمک کردن. پس هیچکس نباید بیاد به مردم امید مطلقی بده در امواج امید که آقا من با فلان کار معجزه میکنم. هیچ کس نمیتونه اینجوری معجزه کنه. اگر عقلانیت باید حاکم بشه، این عقلانیت باید بیاد بگه ما طیفی از موضوعات رو باید در دستور کار داشته باشیم برای حل مشکل مردم. مردم این قسمتش امید به این موضوع داشته باشید، این قسمت امید به این موضوع داشته باشید، این قسمت امید به این موضوع، نه با یه گل بهار بشه، بلکه با طیفی از این موارد یک گلزار به وجود بیاد. موج پنجم امید امروز در کشور ما تبیینش یک ضرورت جدی داره. کاری که آمریکایی‌ها کردن در اردیبهشت امسال، اعلام کردن ما میز ایران در سازمان سیا رو تبدیل کردیم به مقوله‌ای به نام به اصطلاح مرکز مدیریت ایران، و کار ما هم جنگ هیبریدیه. جنگ هیبریدی یعنی این که چطور الان کف این تالار یک سنگ‌هایی هست، این سنگ‌ها رو بخواید جدا کنید تالیور میندازید زیرش جدا میشه. این شکاف بین لایه‌های مختلف جامعه میگن گسل‌های اجتماعی. این گسل‌های اجتماعی رو شناسایی کردن، گسل‌ها رو به هم زدن، انرژی هر گسلی رو آزاد کردن، و بعد این انرژی رو مدیریت کردن برای فروپاشی یک جامعه رو بهش میگن جنگ هیبریدی، جنگ پرچوبی. در این جنگ هیبریدی از اول مهر تا الان 7-8 تا از این گسل‌ها رو تو ایران فعال کردن. یکیش ماجرای دی ماه بود، گسل معیشتی. یکیش گسل مثلا فرقه‌های مذهبی بود که فرقه دراویش رو تو تهران فعال کردن. یکیش گسل جنسیتی مسئله حجاب اجباری و این قضایا. یکیش گسل قومیتی در ساختار به اصطلاح منطقه هست که از کردستان عراق شروع کردن به سر تجزیه. یکیش گسل جنگ ارضیه که دلار 20 روز پیش رفت تا 5000 تومان. این گسل‌ها رو که دشمن یکی یکی داره فعال میکنه، انتظار داشتن هر کدوم از این گسل‌ها به تنهایی جمهوری اسلامی رو متلاشی کنه. از 50 تا گسل حدود 60 تاش تا حالا فعال کردن. مطمئن باشید توی ماه‌های آینده بقیه‌اش هم فعال می‌کنن. من به عنوان معلم استراتژی به شما بگم گسل‌هایی که توی ایران داره فعال میشه یکی یکی داره انرژی‌هاش آزاد میشه. شاید همه این 40-50 تا گسل اگر همش با هم انرژیش آزاد میشد میتونه مشکلی باشه برای کشور، اما هر کدوم از این گسل‌ها داره آزاد میشه داره یک انرژی رو خنثا می‌کنه، داره یک انرژی رو آزاد می‌کنه. این اتفاقا به نفع جمهوری اسلامی این سوپا به اطمینان عمل میکنه. پس این که دشمن فکر کرده میتونه با فشار بیرونی فروپاشی ایجاد کنه، این به نتیجه نمیرسه. اما جمهوری اسلامی یک مشکل کلیدی داره. مشکل کلیدی جمهوری اسلامی اقامه قسطه. قسط یعنی سهم هر کس هرچی هست بهش پرداخته بشه. قرآن. کارکرد دین تو اسلام چیه؟ قسط. کارکرد این میکروفون اینه که صدای منو بگیره بده به آمپلیفایر از طریق باندها پخش کنه. اگر این کارکرد رو نداشته باشه در واقع این میکروفون نیست. اسلام چه کارکردی داره که اگه نباشه اسلام نیست؟ قسط. قسط رو روی ظلم. ظلم یعنی سهم هر کس هر چیزی رو بهش نپرداختی. ظالم کسیه که سهمو نپرداخته، مظلوم کسیه که سهمش پرداخته نشده. قسط در اسلام اینکه انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، که همه مردم رو وادار کنن اقامه قسط کنن. امروز خوشبختانه جنبش مطالبه عدالت، جنبش مطالبه قسط شروع شده. در دهه پنجم جمهوری اسلامی مسئله قسط مسئله اصلی. مدیران جمهوری اسلامی، نهادهای وابسته به رهبری، نهادهای توی دولت، نهادهای هر کجا، هر چی هر کجا هست باید زیر ذره بین قرار بگیره برای مسئله اقامه قسط. اصل از کجا آورد و سازوکارهای مربوطه توی این قضایا باید دیده بشه. از این رو کارکرد اصلی قسطه. امروز در جامعه ما همونطوری که رهبری اشاره کرد تحقق عدالت تأخیر درش به وجود اومده. جریان‌ها و دولت‌ها به دلیل این امواجی که می‌خواستن ایجاد کنن، امواج امید، از بخش‌های دیگه غفلت کردن. نتیجه فاجعه بارش این شده که مشکل اجتماعی داریم. پس تهدید خارجی مؤثر نیست، امید بستن به خارجی برای اینکه حل مشکل ما رو صورت بده هم مؤثر نیست. ما اینو مسئله داخلی یعنی اقامه قسط. این جنبش مقسطین که خدا تو قرآن فرموده ان الله یحب المقسطین، جنبش مقسطین جنبشی است که به ما نشون میده ما باید در زمینه اقامه قسط تلاش کنیم. از مسئولین جمهوری اسلامی در همه سطوح این رو مطالبه کنیم تا این موضوع به نتیجه خودش برسه. لذا امواج امید که تا الان تونسته جمهوری اسلامی رو به نتیجه برسونه، از این به بعد اگه قرار باشه به نتیجه برسه باید جهت‌گیری اقامه قسط باشه. مشکلات داخلی نه خارجی. و اگر این موارد رو ما به خوبی دنبال کنیم قطعی به یقین مطمئن باشید که مشکلات داخلی هم مرتفع خواهد شد و این موارد به خوبی حل میشه. اما اگر امید بستیم به خارجی که خارجی بیاد مشکل ما رو حل کنه، همونطوری که دیدید 4 سال رفتیم مذاکره کردیم بیهوده بود. اینا حد یقف نداره انتظاراتشون، همه خواستاشون هم برآورده کنیم به نتیجه نمیرسیم، مشکل ما به صورت گسترده استمرار خواهد داشت. سوالاتی رو دوستان فرمودن من به سرعت پاسخ بدم که از وقت نگذریم، یک طلبا فت کنیم. دیدید که احمدی نژادی که امثال شما همه جانبه ازش طرفداری کردید، ما سال 88 میگفتیم این فرد منحرفه، شما الان به این رسیدید. نسبتتون رو با ملت خودتون مشخص کنید. نسبت ما مشخصه، شما نسبتتون رو مشخص کنید. اون کسایی که شما الان زیر بیرقشون علم میزدید، ما تو دوره دفاع مقدس زیر بیرقشون علم میزدید. میرحسین موسوی شما آدم محبوب ما تو دهه اول انقلاب بود. هاشمی محبوب امروز شما آدم محبوب ما تو دهه 70 انقلاب بود. و قص علاهاتا کسایی رو که ما کهنه می کنیم شما در 20 سال بعد میرید زیر بیرقشون. ما همونطوری که پای میرسان موسوی نبایستادیم وقتی که منحرف شد، پای هاشمی نیستادیم وقتی منحرف شد رفت توی استخر فرق خدا قبض روحش کرد. وقتی که آقای احمدی نژاد منحرف شد دیگه فاصله و زاویش رو کاملا هویدا کرد، ما به سادگی از میرسان موسوی گذشتیم، به سادگی از هاشمی گذشتیم، این دفعه به سادگی از احمدی نژاد گذشتیم. مشکل شما اینه که همچنان میگید ماه یه پا داره و پای انحراف میرحسین موسوی، جریان هاشمی، جریان خاتمی و امروز انحرافات این دولت وایستادید. با افکار مردم که مبتنی بر آزادی چه باید کرد؟ این جریان فکری مگر باعث به اصطلاح چیزی انتخاب دولت مردان ناکارآمد نیست؟ جریان آزادی کی با آزادی مخالفه؟ یکی از شعارهای اصلی انقلاب آزادی بوده، استقلال، آزادی جمهوری اسلامی. آزادی با بی‌بندوباری فرق میکنه. اگر منظور از آزادی بی‌بندوباریه، یعنی میگیم که مطالبه جامعه بی‌بندوباریه، این در مورد جامعه اچافه، یعنی واقعا جامعه ما جامعه بی‌بندوباری نیست. اگر یک کسانی مطالباتی دارن ماهیت کارشون بی‌بندوباری نیست. اگر کسی برداشته نمیدونم یه پارچه رو کرده نوک یک چوبی و گفته من حجاب اجباری نمیخوام، اینجوری نیست که همه جامعه افتادن دنبالش. یه درصدی فکر اینجوری دارن، تازه نمیشه گفت اونا هم فاسدن. از این جهت آزادی رو به چه تعریفی میگیم؟ اگر آزادی، مسئله آزادی، آزادی در ساخت زندگی، آزادی در مسائل سیاسی، آزادی در مسائل اقتصادی، در فرهنگی اجتماعی، این موضوع بالاخره با گفتگو میشه معین کرد که حد عمومیش کجاست. حتی اون کسی هم که فکر میکنه آزادی یعنی برهنگی، وقتی بهش بگی بابا این تحقیقات اون برای دنیا، برهنگی شما تجاوز به در واقع اخلاق جامعه هست، بلا آورده سر اون برای جامعه، دیگه مردها از بس زنها رو برهنه دیدن و بی‌حجاب دیدن رها کردن رفتن سراغ مردها، دیگه مردها با مردها ازدواج میکنن. اینم اسنادش. انقدر این فاجعه زیاد شد که یک ماه پیش، یک ماه و نیم پیش تو انگلیس وزارت تنهایی را افتاد. از جمعیت 75 میلیونی کشور انگلیس 9 میلیون نفرش تنهاست، نتونست ازدواج کنه، نمیخواد ازدواج کنه، رها کرده، اصلا دیده فایده نداره با یک زن زیر سقف باشه، زن دیده فایده نداره با یک مرد زیر سقف باشه، تنها زندگی میکنن. خانم ترزا می نخست وزیرشون مجبور شد یه وزارتخونه را بندازه به نام وزارت تنهایی. پیامد این آزادی هایی که توی آمریکا و اروپا تو بعضی حوزه‌های اخلاقی رقم خورده تبدیل شده به این که امروز وزارت تنهایی را میفته، امروز فسق و فجور نهادی میشه. جامعه ما جامعه فاسد نیست، جوانای ما و مردم ما فاسد نیستن. ما ظلم به مردممونه. اگه تصور کنیم هر کی مثلا انتظار کنسرت داشت یا هر کس برای مثلا یه مدل آزادی پوششش حرف زد، این العیاذ بالله دور از جونش برای نسبتش فاسده. منتهی مراتب آنچه مطرحه اینه که حد این موارد کجاست. این حد تو جامعه ما فرهنگ سازی نشده، تقابل به وجود میاد. اینا مثلا آقا خانم‌ها برن استادیوم فوتبال ببینن، همین هفته دربی بود تو تهران دیگه، 300 خورده نفر مجروح شدن، درگیری و فحاشی و بد و بیرا. بابا بالاخره اون محیط رو سالم کنید، باشه خواهر برادرتون هم ببرید با هم دیگه اونجا ببینن. نه اینکه ای با جمهوری اسلامی میترسه که مثلا زنها برن ورزشگاه، این تبلیغایی که میکنن. من یه نکته به شما عرض کنم، از 1379 تا الان 17 سال جمهوری اسلامی تنها کشوری است در دنیا که دانشجوهای دخترش از دانشجوهای پسرش بیشتره، یعنی الان 67% دانشجوهای ما خانم‌ها هستن. اگر جمهوری اسلامی از حضور عمومی خانم‌ها میترسید، اگر جمهوری اسلامی از حضور خانوم ها میترسید، نمیگفت خانوم ها بیان دانشگاه. اگر جمهوری اسلامی از اینکه خانوم ها بیان با پوشش، با مانتو، با مرنعه، با چادر بیان مثلا به مدارج عالی علمی برسن میترسید، میگفت آقا اصلا خانوم ها نیان دانشگاه. الان اشکال ما اینه که چرا آقایون نتونستن بیان توازن و موازنه رو برقرار کنن که الان تعداد زیادی خانوم هستن تحصیلات عالیه دارن، آقایون مثلا هم کفشون پیدا نمیشه. حالا جمهوری اسلامی از مثلا رفتن خانوم ها به فوتبال میترسه. اینه که روی چیزای دشمن داره دست میذاره. بیشترم ویوهای بی‌بی‌سی فارسی که آقا اینا نمیدونم از این چیزا میترسن. آقا ما نمیترسیم. ما اصلا چنین نگرانی نداریم. اونایی که این ادبیات رو به کار میبردن و میبرن، اونا مقاصد سیاسی دارن. نه، اصلا شما نگران این مبحث نباشید. آیا ناکارآمدی دین اسلام باعث مشکلات در ایران نشده است؟ هر کجا اسلام پیاده شده دوست عزیز، کارآمدی خودش رو نشون میده. هر کجا در جمهوری اسلامی ناکارآمدی دیده اید، آنجا اسلام پیاده نشده است. چی پیاده شده؟ لیبرالیسم. در اقتصاد که مشخص ترین این گزاره ها از روز اول انقلاب تا الان یه نفر نبوده دکترای اقتصاد نداشته باشه و بذارنش بالا سر وزارت اقتصاد. در بانک مرکزی هم همینطور. امروز اهل دین، عالمان دین، بزرگان دین، مراجع تقلید فرمودن 61 بار پارسال، حالا آمار امسال که تعدادش بیشتر بوده رو چون هنوز 10 روز دیگه مونده تا آخر سال ندارم، پارسال 61 بار 7 تا مرجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی رقابتی، یعنی اسلام در سیستم مالی جمهوری اسلامی رعایت نمی شود. پس چی داره پیاده میشه؟ لیبرالیسم. آقا شما الگوی جایگزین دارید؟ بس ما الگوی جایگزین داریم، هم مجموعه مختلف در حوزه تهیه کردن، هم در مجموعه دانشگاهی اندیشکده ما هم حساب وظیفه گذاشته از 25 سال پیش که رهبری سال 74 22 سال پیش تاکید کرد که باید برای حل مشکل اقتصاد تعریف پول مشخص بشه. اصلاح بانک از راه پوله 20 خورده ساله که گروه زیادی فعال شدن اینو انجام بدن. مرکز ما هم تو این زمینه کارش انجام داده با سلسله مباحث اقتصادی که تو زمینه داشتیم تو قالب شورای شهری تمدی ویدیوش رو وبسایتمون موجوده. جنبش مردمی مبارزه ربا رو مرکز ما تو سراسر کشور پشتیبانی میکنه. بله ما الگوی جایگزین نسبت به ساختار بانک داریم. نسبت به ساختار اقتصاد الگوی جایگزینمون همه آماده شده، تمام مطالعه شده، خیلی تو تز فوق لیسانس دکترای دانشجوامون دفاع شده. اما اون چیزی که حائز اهمیت دوستان اینه که امروز مشکلات اقتصادی که به نام لیبرالیسم داره پیاده میشه تو افکار عمومی اینه که آقا این اسلام بوده. امام 1363 33 سال پیش میگه اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. امروز مراجع میگن در بانک ما ربا هست. پس اگر دوستان مشکلاتی میبینید به خصوص در مشکلات اقتصادی و مدیریتی، اینا مربوط به مقوله‌ای به نام لیبرالیسم، رسما امروز ما وزیر داریم در دولت فعلی که میره پشت تریبون پارسال میگه ما باید لیبرالیسم رو تمام کنیم تا مشکلاتمون حل بشه. رسما میگه. ما رسما تئوری‌هایی که میبینیم دولت فعلی در مجمع تشخیص مسئله تهیه کرد و آورد داره پیاده میکنه، رسما میبینیم اونجا میگه ما باید مکتب نئوکینزیا رو پیاده کنیم. در صفحه 782 کتاب خود همین رئیس جمهور فعلی، کتاب نظام‌های اقتصادیش، در صفحه 782 صراحتا ایشون میگه ما باید مکتب نئوکینزیا رو پیاده کنیم. خب مکتب نئوکینزیا که اسلام نیست، اصل ساختار اقتصاد ربوی اینه که هر کجا شما موفقیت دیدید عزیزان این موفقیت مال اسلامه. اگر شما موفقیت در موشکی، در انرژی هسته‌ای، در سلول‌های بنیادی، موفقیت در ساختار مثلا همین سوریه و لبنان و جای دیگه، در این چیزا دیدید اینجا اسلام. قاسم سلیمانی که یالو کوپال جنرالی نظامی اونجای دنیا رو که مثلا اعصاب بود دادن رژیم ایران، شما ازش نمی‌بینید. هر وقت شما یه جنرالی مثلا قاسم سلیمانی دیدید اینجوری دستش بالاست داره قنوت می‌گیره. این اسلامه، اسلامی که دشمن از قلب این آدما میترسه. پس اسلامی که میتواند انسانی رو آماده کنه بفرسته توی صحنه اینجوری اسلام انسان تربیت کنه از خودگذشتگی و ایثار رو رقم بزنه، میتونه مشکلات اقتصادی و اجتماعی که ساده ترم هست رو حل کنه. اگر نشده چون روی اقتصاد ما در تمام دولت‌های گذشته لیبرال‌ها چنبر زده بودن. گفتن مستند کارخانه جهان در سالن آمفی سالن آمفی‌تئاتر علوم پایه اکران میشه فردا بعد از ظهر. اطلاع رسانی ما فردا مستند کارخانه جهان داریم ساعت 14:30 آمفی‌تئاتر علوم پایه. ممنون میشین. آره مستند جشنواره. آیا مشکلات داخلی و ضعف مدیریت بحران به نظر شما زیاد بزرگ نیست و تمام مشکلات مربوط سیاست خارجی؟ ما هم اتفاقا همین حرف شما رو میزنیم. ما میگیم مشکلات ما کمتر از 5% مال سیاست خارجی. من به شما گفتم آمریکا تمام توانش رو گذاشته با کمک دشمنان دیگه گسله‌های موجود تو جامعه ما رو به هم بزنه، انرژی آزاد بشه، سیستم براندازی بشه. گفتم به هیچی نمیرسه، کما اینکه 5 6 تایی که امسال انجام داد دیدید به هیچ نتیجه نرسید. مشکل کجاست؟ داخلیه. عدم تحقق قصه. وقتی که مشکل داخلیه ما باید امید داخل به بیرون رو ناامید کنیم. اگر ما فکر کردیم حالا رفتیم با خارجی نشستیم بلند شدیم او تشر زد ما کوتاه اومدیم مشکلاتمون حل میشه، اشتباه کردیم. مشکل ما در سیاست خارجی نیست. ما در سیاست خارجی مشکلاتمون رو میتونیم به نحو بهتری حل کنیم. مشکل ما داخلی است، عدم تحقق قصد. عدم تحقق قصد چیه؟ یک، مدیران فرسوده در همه جناح سیاسی، ما یه جناح سیاسی هستیم، مدیران فرسوده که نمیرن. دو، نداشتن مبانی نظری متقن مبتنی بر اسلام. سه، مسئله طایفه بازی و تبارگرایی و قبیله بازی و گروه بازی و حزب بازی. چهار، ژن خوب. نمیدونم این مصیبتی که اعلام کردن تو مجلس 4000 نفری که از فرزندان مسئولین خارجن. خب بچه شما مطمئن باشید این بچه های مسئولین که 4000 نفرن خارجن بیان اینجا تا میان پوری پست و مقام میگیرن دیگه. ما یه حرفی زدیم توی رسانه ها، توی تلویزیون رسما گفتم خب آقا این بچه های مسئولین جمهوری اسلامی اونجا هستن، سازمان سیاس سوار میشه از میبره اطلاعات بی فکر اینا. پسر دختراشون چرا اونجا هستن؟ چرا شما بنا میشین یه تو 22 بهمن تو خیابونه تهران به عنوان وزیر و وکیل و چوچه تو جمهوری اسلامی میگی مرگ بر آمریکا، بعد پسرت و دخترت و غیرزاده اونجا چرا دروغ میگی؟ خب وقتی قرار باشه سرویس اطلاعاتی دشمن نفوذ کنه که نمیگه اگه مثلا بچه فلان وزیر آمریکایی اینجا باشه تو ایران درس بخونه، وزیر اطلاعات ما، وزارت اطلاعات ما دست سرش برمی‌دارن، یه چیزی ازش میگیرن برای روز مبادا. که وقتی رفت تو کشور خودشون مدرن میگن ببین ما این چیز ارزش داریم، حالا این کار برای ما انجام بده. CIA که خوراکش اینه، سازمان MI6 انگلیس که خوراکش اینه، موساد رژیم صهیونیستی همینطور. چرا مقامات جمهوری اسلامی بچه‌هاشون رو فرستادن اونجا؟ حرف ما این، حالا تو مجلس این هفته گفتن آقا حالا ما فکر کردیم چون لیست 700 نفری رو دیده بودی، این دفعه گفتن آقا 4000 نفرن. خب یه چیزی که بدتر. لذا الان یکی از مسائلی که تو جمهوری اسلامی مطرحه تو مسئله عدالت اینه که چرا ما باید فرزندان مسئولینمون برن اونجا؟ بابا خدا میدونه چی میتونستن تو اون دانشگاه ها یاد بدن که استادای ما یاد نمیدن اینجا. یکی از اینایی که تو 20 سال گذشته رفته تو آمریکا دکترا گرفته اوورده اینو بیاریدش اینجا، ما ببینیم این بنده خدا نسبت به مثلا استادای ما چی بیشتر داره. اما وقتی گفتیم نه اون یه چیزی بیشتر میده، استاد ما دانشجو ما بلند شه بره پیش اون، خب توهین میکنی. بچه رفته اونجا شرکت بازی میکنه، کسافت کاری میکنه، این بعض عکسای نابسامانش تو اینستاگرامه. خب این که داره اونجوری نابسامانی اخلاقی میکنه، خب فردا پدر جامعه رو در میاره. عزیز من از این جهت ببینید، یک، پس ضعف اول توی مدیران پیر، ضعف دوم یعنی عدم گردش ناخودآگاه، ضعف دوم تو مسئله تبارگرایی و قبیله‌گری و نمیدونم طایفه بازی و ژن خوب و این حرفا، ضعف سوم اینکه مبانی نظری متقنی برای طرح خودشون ندارن. اینا رو شما 1 2 3 4 بچینید، برید به 20 تا 30 تا 40 تا برسید میشه قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه. قرآن فرموده انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم اقامه کنید قسط رو. اینو نکته کلیدی است که متاسفانه
سرویس ها
خب بله ببخشید آقایون خانم ها سرویس ها بره سوالاتون باقی هیچ کی نمیخواد بره آقا سرویساشون میره. آقا ببخشید من شرمنده شما میشم، ببخشید ولی خب حالا. پس عزیزان یکی از مشکلات اصلی که نسل شما باید مطالبه کنه، هر کس چه منصوب به رهبری چه منصوب به غیر رهبری، هر کی هر کجا بود، پاش رو نسبت به قانون و نسبت به اسلام کج گذاشت، عزیزان ما باید با تریبون ها راستش کنیم. چرا؟ چون انحراف ها به اسم اسلام نوشته میشه. حالا بیرون این ساختارا، مثلا تو مجلس، توی دولت، تو قوه قضاییه، توی نیروهای مسلح، هر کجا، مسئله دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی مسئله اقامه قسطه. این اقامه قسط الحمدلله از سوی مردم به خوبی داره مطالبه میشه. خوشبختانه دانشجوها و تشکل دانشجویی تو این زمینه پیشتاز و آوانگاردن، الحمدلله خوب تونستن تو این قضیه رو تا الان به خوبی مدیریت کنن. و من خواهش میکنم مجموعه دانشجویی در مطالبه قسط خواست رهبری رو با جدیت دنبال کنن، حتی که ایشون توی ده فجر زد و بعد از اون که آقا مسئله عدالت، و ایشون رسما از مردم عذرخواهی کرد، گفت من عذرخواهی میکنم که ما در عدالت پسرفت داشتیم، اما اونایی که رئیس جمهور بودن تو دوره های گوناگون و غیر و ذالک، عوضی اونا بیان عذرخواهی کنن، کنن شدن نامه دادن به رهبری، نخیر شما دولت رو کله پا کن، قوه قضاییه رو بنداز اونور، همه رو جمع جور کن، انتخابات زود هنگام برگزار کن. خب کی بیاد سر کار؟ خودم. این ریختی که نمیشه اینجوری که این سیاست نداری ما ظاهرا نمیخواد بپذیرن که اونا اشتباهات و اشکالاتی داشتن. اروپا کشورهای غربی که حرام و حلال وجود ندارد چطور حرامزاده حساب میشوند؟ این ما مسلمانان هستیم که حرام و حلال رو قبول داریم، پس چگونه غربی حرامزاده محسوب میشن؟ بابا اونا هم بالاخره ناسلامتی کلیسا میرن، اونا هم مثلا کنیزه دارن، کلیسا دارن. اینجوری نیست که حرام و حلال رو باور نداشته باشن، نفهمن، رقیق مسئله رو درک میکنن. منتش عنوان عامی که بهش میذارن میگن خارج از ازدواج رسمی، یعنی ازدواج نشده، در این کوهابیتیشن هم باشی که خانمی سه ما با یک کسیه، سه ما با یک کسیه، سه ما با یک کسیه، معلوم نشد بچه مال کیه. منظورشون اینه، بهش میگن کوهابیتیشن، یعنی ازدواجی که حاصل هم باشیه. و این عملا و رسما هم در مسیحیت یعنی زنا، هم در یهود یعنی زنا، هم در اسلام یعنی زنا. مسئله حرام و حلال با تفسیر ما نیست، مسئله اون چیزیه که معیارهای ساختار خانواده میده. چرا بعد از انقلاب هر رئیس جمهوری را که انتخاب کردیم بعدش همه گروه ها پشیمان شدیم، گفتیم اگه دیگری بود بهتر بود؟ چرا این سازوکار تعیین کاندیدای ریاست جمهوری اصلاح نمی شود؟ یا اینکه از چند فیلتر افراد رد می شوند؟ و نه عزیز، ببینید مسئله این نیست، خیلی از اینا اون اولش آدم خوبی هست. بعد می گردم به قرآن، قرآن میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که تا بگن ایمان آوردیم رهاشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. ما ادعای ایمان کردیم، من عباسی ادعای ایمان کردم، خب خدا اینجوری نیست بگه این آدم ادعای ایمان کرد رهاش میکنم. اگر پس فردا شنیدید من خوردم زمین، تعجب نکنید. اگه این میومد آیه میخوند، چون قرآن خدا فرموده مردم حساب نکنن، احسب الناس حساب میکنن مردم، ان یترکو ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا تا بگن ایمان رو بردیم، و هم لا یفتنون با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا با فتنه ها آزمایششون میکنیم؟ آقا مسلمانی آزمایشت میکنن، حالا رفتی شدی مقام مسئول، آزمایش مدیریتی در حد رئیس جمهوریتی، رئیس جمهور خودت، اندازه یه سخنران اومدی حرف علمی بزنی، همینجا امتحانت میکنن. اگر آدم عادی بودی ادعای ایمان کردی، یه خانومی رد میشه زیبایی داره، فتنه میشه فتنه ابروی کمان او. اگر نه تو بازار بودی، فتنه میشه اون چکی که برگشت، مسائل مالی. فتنه ها در مسیر انسان مؤمن برای ساخته شدنشه. آقا ما اومدیم تو دانشگاه دیگه از ما امتحان نگیریم، نه دیگه، تا نیومدی دانشگاه امتحان نداری، اومدی دانشگاه امتحان میشی تا رتبت بره بالا، سطح تحصیلت بره بالا. تا ایمان نیاورده کسی خدا کاری باش نداره، ولش کرده به حال خودش. کسی که ادعای ایمان کرد در این آیه دوم فرموده شما رو امتحان میکنید با فتنه ها تا چی بشه؟ تا رتبتون بیاد بالا. بهجت شدن، آیت الله بهجت شدن که به سادگی نیست، چقدر امتحان شده. بابا پیامبرش حضرت ابراهیم رو میگه برو سر بچه تو ببر، چی حاضر امروز به خاطر خدا برو سر بچه شو ببره؟ پس ببینید امتحان میشن. امام حسین، خیلی امام حسین خدا دوست داره، ولی امام حسین سرش بریده میشه. این حجاجی هم به کودکش همین نوشته، یه کودک خردسالی داره حجاجی، تو وصیت‌نامه‌اش به کودکش نوشته پسرم کاری کن خدا عاشقت بشه خوب می‌خرد. پس اگر کسی میخواد خدا عاشقش بشه خوب بخرش، امتحانای سختی داره. آقا اومدی دانشگاه باید امتحان بدی، این یک مسئله کلیدی است. لذا مدیران جمهوری اسلامی، عزیزان، مدیران جمهوری اسلامی اکثرشون همون اول که میان آدم خوبه. آقای میرحسین موسوی اولش که اومده بود آدم خوبی بود، آقای هاشمی اولش که اومده بود آدم خوبی بود، آقای خاتمی اولش که اومده بود آدم خوبی بود، آقای احمدی نژاد اولش که آدم خوبی بود، عباسی اولش که اومد اینجا آدم خوبی بود، خدا آخر عاقبتمون رو ختم به خیر کنه. لذا ببینید اصل مسئله اینه، ما نمیتونیم بگیم ای وای چرا بعد از 8 سال فلانی اینجوری شد. شمر سرباز امام علی، سردار امام حسن، قاتل امام حسین، در جنگ صفین تو همین شهر رقه تو سوریه، وقتی بین معاویه و امام علی جنگ شد، شمر سرباز امام علی بود، انقدر خوب جنگی جانباز شد. این فرد بعدن زمان امام حسن که جنگ با معاویه بود شد فرمانده تیپ و فرمانده لشکر تو سپاه امام حسن. همین آدم بعدن نشست تو سینه امام حسین، سر امام حسین رو تو گودال قتلگاه برید. یعنی این سه مرحله. آقا چرا سیستم گزینش نداشته بودیم وقتی اون سرباز رو انتخاب میکنیم تو دوره حضرت امیر آدم خوبی باشه؟ شن اولش آدم خوبی بود، آمد فاسد شد. مراقب باشید، شما انسان ها ربات نیستید. موی سفید امثال منو ببینید، سفید کردن مو توی زندگی منوط به این که این میله ها درست میکنن، بچه ها بازی میکنن، اون حلقه رو عبور میدن، اگر حلقه اتصال کنه اون چراغ روشن میشه، یعنی سوختی. هنر اینه که کسی تو فراز و فرود زندگی، تو بالا پایین زندگی جوری عبور کنه که نسوزه. به این میگن شهید، به این یعنی شهید دیگه، شاهده. اما امثال ما که پا در گل نفسانیات داریم، چرا اینجور موارد میخوریم زمین؟ چون این مسیر امتحان رو جدی نگرفت. لذا عزیزان، مدیران جمهوری اسلامی بسیارشون خوبند و خوب بودن، اما تو مسیر امتحان شدن و متاسفانه مشکل براشون به وجود اومد. متشکرم. گفته شرا حرف میخوری؟ نه، اظهارات اخیر روسیه در مورد حمایت از اسرائیل برای حمله به ایران چی؟ نه، اسرائیل رژیم صهیونیستی اجازه حمله به ایران نداره، چون آمریکا بهش اجازه نمیده، نظم مورد نظر آمریکا به هم می‌ریزه. رژیم روسیه هم برای اینکه بتونه تامین منافع خودش رو کنه در این قضایا، پیاده قضیه رو داغ کنه که موشکاشو بفروشه به سوریه و بفروشه به ایران و بفروشه به عربستان، چون آمریکا اومده تاد می‌فروشه، سیستم موشکی ضد موشکی پروژه تاد. روسیه هم اومده این F-300 و F-400 شو می‌فروشه، F-300 میده به ما، F-400 میده به ترکیه. بازی تسلیحاتیه. لذا این حرفایی که روسیه و آمریکا اینا می‌زنن رو هیچ کدوم بشه جدی نگیرید. شعار دادن خیلی کار راحتی است. این که شما می‌فرمایید باید به دانشجو فرصت بدیم شروع به ساخت هواپیما کنه، حرف درستیه. اما چیزی جامعه دانشجویی که در برابر شما استقبال میکنه ولی عمل به کجا میره؟ سیاست غلط فراوان زیاده. مانند سیاست غلط افزایش جمعیت در دهه 60 که الان کشور رو فلج کرده. نه، ببینید ما هواپیما ساختیم. ببینید ما زیر ساخت هواپیما رو ایجاد کردیم. از دهه 1970 که این مدل هواپیما رو از اوکراین خریدیم، از روسیه خریدیم، آوردیم زیر ساختش رو ایجاد کردیم. من چون رفته بودم اونجا برای سخنرانی سال 1982، 10 سال بود داشتن کار میکردن. این چند تایی که داشت ساخته میشد زحمات کارگراشون دیدم. ببینید قسمت زیر ساخت اولی انجام شده. خدا میدونه متخصصین و استادایی که اونجا بودن نمیدونید عین این کارگر عادی داشتن زحمت میکشیدن. آدم شرمنده میشد. اینا با چش و علاقه این هواپیماها پرواز کرد، یکیش خورد زمین. خب بابا بالاخره تکنولوژی میتونه چه؟ همون موقع این هواپیما خورد زمین، اون ایرباس گم شد، ایرباس مالزی که چند روز پیش براش توی مالزی مراسم گرفتن، جوری اون ایرباس پیشرفته گم شد که گم شد که گم شد، هیچ اثری ازش پیدا نشد، با جی پی اس هم نشد. بعدن تو سریال پایتخت اومدن براش، اون مثلا زن اون چیز که داخل اون بود نمیدونم غرق شده بود و مثلا عزادار اون بودن، حتی براش فیلمم تو ایران. آقا هواپیمای پیشرفته ایرباس هم گم شد که اصلا پیدا نشد. حالا ما بلنشیم مثلا بگید این تفسیر این بود، این تفسیر این بود. آقا یه هواپیما ساختیم، اشکال داشت. اگر ما میخواستیم بهینش کنیم، اون افراد خدا میده، تو من از نزدیک دیدم، به اصطلاح شرعاً باید گزارش صادق و صادقانه بدم دیگه، خدا میدونه نه مهندسا و عادی کار، مسئولینشون چنان زحمت میکشیدن و با عشق کار میکردن، آدم کلی امید میگیره. بعد خیلی سخته شده ببینی بریم اونجا رو تعطیلش کنیم که میخوام بریم ایرباس بیاریم. من حرفم این بود، ما دانشگاه صنعتی اصفهان یکی از بزرگترین مهمترین دانشگاه صنعتی مونه و هم دانشگاهش دانشگاه خیلی زبده یعنی هم استاداش استاده به در بخور و ترازی هم. حرف من این بوده، اگر ما بریم به غیرت اون استاد و به غیرت اون دانشجو تلنگری بزنیم، بگیم آقا هموطنات میبینید دارن میخورن زمین با این هوا به ما، تو رو خدا عمرت رو بذار، فکرت رو بذار، یه چیز درستابی تولید کن. همین حرف من تو دانشگاه صنعتی اصفهان زدم، خود بچه ها اونجا سوت و کف زدن که آقا ما پای کاری. گفتم آقا اینا بالاخره فردا شغل میخوان دیگه. ببینید شماها شغل میخواید فردا، شغل بچه های دانشگاه صنعتی کجاست؟ تو همین صنایعه. اون استادی که هی داره مقاله میده تو ISI، مقالش کجا باید کاربردی اجرا بشه؟ تو همین صنعت. عزیزم بحثی نیست که حرف سیاسی میزنید، من که در حرف سخنران که نیستم، من تخصصم طرح استراتژیکه، یعنی حرفی رو در نسبت مسائل علمی میزنم که طرح استراتژیک برای اجراش وجود داره. فراموش نکنید من مسئول یک مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی کشورم. اگر قرار شد حرفایی که ما میزنیم حرف مثلا صرفا آکادمیک باشه، نیست. بله شعار نیست، واقعیت. مطمئن باشید استاد دانشگاه صنعتی مختلف ما، حالا اونجا دانشگاه صنعتی اصفهان بود، من به شما قول میدم بدید دست امیرکبیر، بدید دست دانشگاه علم صنعت، من شنبه دانشگاه علم صنعت میرم میشه بچه جا، هر دانشگاه صنعتی ما بدید اون جوونا غیرتش رو بگه آقا ببین پدر مادر خودت میخواد سوار هواپیما بشه، استاد عزیز فرزند خودت بعد میخواد سوار هواپیما بشه، لطف کن ملتت رو مستقل کن. مگه قبلا این حرفو به شهریاری نزدن، به احمد روشن نزدن، به رضای نژاد نزدن؟ مگه اینا از جونشون مایه نذاشتن یک سیستم پیشرفته های تکی به نام انرژی اتمی رو ساختن؟ که دشمن دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، اول من چیکار کرد؟ با ویروس استکسنت یه جنگ سایبری کرد، سیستم نتنز رو ریخت به هم. دید ما دوباره درست کردیم، هواپیمای آرکیو رو فرستاد اومد که نابود کنه. زدن هواپیمای آرکیو رو نشون دادن این زمین. سومین کاری که داشت اومد کف خیابونای تهران رو ترورش کرد. همون آدم با غیرتی که دشمن در آخر سر مجبور شد بیاد ترورش کنه، یعنی علی محمدی شهریاری و احمدی روشن و رضای نژاد و بقیه‌شون که دیگه پوشش امنیتی براشون دادن، دشمن دستشون بهشون نرسه، مثل خود همین آقای عباسی که الان جانباز دیگه ایشون که شد رئیس انرژی اتمی، ایشون هم ترور کردن دیگه، حالا خب خاص خدا بود ایشون بمونن. من به شما قول میدم این همین استادا تو رشته‌های مختلف دانشگاه‌های ما، حتی تو همین دانشگاه ملایر، استادانی هست که اگر به فکرشون احترام گذاشته بشه در همه رشته‌ها و ما بخوایم علم اینا رو کاربردی کنیم، نه اینکه فقط اون سر کلاس درس بدن، مطمئن باشید ما میتوانیم به استقلال برسیم. همون سوال دوست اولی که پرسیده بود که آقا اصلا مگه مشکلات ما همش سیاست خارجیه؟ نه آقا، سیاست داخلیه. کی باید مشکل حل کنه؟ متفکری به نام استاد دانشگاه، استاد حوزه در تخصص خودش. با کی؟ با دانشجوش. چرا؟ چون دانشجو فردا شغل میخواد. اگر ما این باور رو داشته باشیم حل میشه. اما اگه گفتیم ببین جوون نمیخواد تو فنی و صنعتی میخونی تلاش کنی، بمون تا آمریکایی و اروپایی به ما هواپیما و ماشین بدن، خب این جوونه فردا فارغ التحصیل هم بشه بیکاره سال آخر. ما الان بر افسردگی سیاسی افسردگی نظامی هم داریم، وای خدا نکنیم. اگه این دولت موشکی ما را هم بده هر چه کنیم؟ نه دیگه، موشکی جوری نیست که بتونه دولت بده بره، چون موشکی دست حاجی زاده و عزیز جعفریه، هر کی تونست بره از من دکه از جوانایی نیست که شما داره، اصل موشک و بمب اتم جمهوری اسلامی شمایی، دمتون گرم.